مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه میخوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری میخوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر.
ما اومدیم به جنگیم، جنگ یه روزش پدافنده، یه روزش صبره، یه روزش مقاومته، یه روزش استقامته، یه روزش هم شوق پیروزیه. اگر ما وابستگی به شوق پیروزی باشیم، معنی میشه برای دنیا داریم می جنگیم.
ما
این جنگ را دری از درهای بهشت می‌دانیم که خداوند جز بر خواسته اولیا خویش نمی‌گشاید، و این چنین اکنون حال ما حال عاشقی است که به سوی معشوق می‌رود.
سنگر عشق. داستان آزادگی. وطن فصل مشترک آدم هاست، جایی که در اون بزرگ میشیم، مادر میشیم، پدر میشیم. وطن میراثیه که از نیاکانمون هدیه گرفتیم و اون رو به آیندگان هدیه خواهیم داد. سلام، به سنگر ما خوش اومدید. برای آزاد زیستن باید آزادگی آموخت. آزادگی در اینه که انسان کرامت و شرافت خودش رو بشناسه، تن به پستی و ذلت و حقارت نفس نده، به اسارت دنیا در نیاد و ارزش‌های انسانی رو تحت هیچ شرایطی زیر پا نذاره. آزادگی یعنی رهایی از قید و بندهای دنیوی، یعنی ایستادگی در برابر زیاده خواهی ها، طمع‌ها، آزمندی‌ها. آزادگی یعنی اوج انسانیت.
من اون روزی که اول بار آزادگان عزیز از وارد کشور شده بودن و یه جماعتی از اونها شاید چند هزار نفر تو همین حسینیه خدمتشون رسیدیم و ملاقات کردیم و سید عزیز بزرگوارمون مرحوم آقای عبدالرابی سخنرانی کرد، من خیلی متلاطم بود قلبم از دیدن این منظره و این جوانها و این بازیافت این ارزش‌های بزرگ که برگشته بودن. گفتم که بدانید لحظه لحظه عمر شما در دیوان الهی محفوظه. الانم در همون عقیده هستم، این لحظه لحظه ها لحظه هایی که قابل توصیف نیست، با هیچ بیانی نمیتوان عمق اون رو آشکار کرد و شما سالها گذروندید با چنین ساعاتی و لحظاتی، اینا پیش خدای متعال محفوظه. یک دانه از مجاهدت‌های شما، یک لحظه از لحظات سختی شما از دیوان الهی ساقط شده نیست. ما فراموش میکنیم، خود شما فراموش میکنید، اما کرام الکاتبین الهی فراموش نمیکنن، اینا محفوظه. منتها سعی کنید اینا رو حفظ کنید. پروردگارا شهدای دوران اسارت و درگذشتگان دوران اسارت و مرحوم مقبور آقای عبدالترابی، عالم مجاهد و صبور و مدبر و بنده صالح خودت را با اولیاءت مشهور کن. پدر بزرگوار ایشون را هم با اولیاءت مشهور کن. پروردگارا ما را در خدمت گذاری به کسانی که استحقاق خدمت صادقانه ما را دارن موفق بگردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
روایت اول، پرواز پرچم و قلب‌های آزاد. صبح سرد پاییزی بود، مه خفیفی روی خاکریز نشسته بود و باد بود که خاک و برگ‌ها رو به رقص درآورده بود. مصطفی جوانی 20 و چند ساله روی خاکریز ایستاده بود و پرچم کشورش رو تو دست گرفته بود. چشمهاش رو به افق دوخته بود و قلبش بود که از هیجان و اضطراب پر می زد. دوستاش نگرانش بودن، اما خودش آروم بود. توی دلش می دونست این خاک شایسته آزادیه و جون او هر چقدر هم که عزیز باشه باید سهمی از این آزادگی رو ادا بکنه. توی همین آرامش و همین فکرها بود که به رفیق کناریش گفت: ببین، حتی اگر من اینجا بمونم و دیگران پیش برن، یادت باشه این پرچم باید برافراشته بمونه. نباید اجازه بدید زمین بخوره، نباید بذارید پایین بیاد. اون روز موج انفجار و خمپاره‌ها سراسر خاکریز رو پر کرد. مصطفی با همه توانش ایستاد تا آخرین لحظه. وقتی موج انفجار فرو نشست، دوستاش سراغش رفتن، پیداش کردن. مصطفی دیگه نبود، اما پرچم بود. پرچم هنوز روی زمین نیفتاده بود، یعنی اون اجازه نداده بود که زمین بیفته. بچه ها با دیدن این صحنه فهمیدن آزادگی فقط ایستادن نیست، بلکه پایداری برای ارزش‌هایی که قلب‌ها رو روشن نگه می‌داره.
میبینی یوسف، میبینی چه کردی، میبینی یوسف، میبینی چه کردی. من این حرفا رو به کی بگم یوسف؟ من تو گوش کی نجوا کنم یوسف؟ این انصافه،
این انصافه. خودتو به من نشون بده،
خودتو به من نشون بده.
من که میدونم این تو نیستی، این تو نیستی.
تو کجایی؟ تو شکم کوزه؟ من با این دل چه کنم؟
من با این آز چه کنم؟ من این غصه رو با که تقسیم کنم؟
من با چه قوتی
این حالا رو بیام که چی؟
یه دارم اذیت میشه،
یه وقتشه بخوابونم تو گوشت بزن.
بچه جون من خطرم، از من پیرمرد چه انتظاری؟
خودتو هم نشون بده. آخه من باید جهرمی چه کنم؟ بری کنم
عظیم خسروی هستم از جانبازان و آزادگان دفاع مقدس که مدت 6 سال نیم در اسارت بودم در تاریخ 4/12/62 در عملیات خیبر با عنوان پزشکار گردان و کادر سپاه در این عملیات شرکت کردم و در همین عملیات هم به اسارت عراقی ها در آمدم و در 28/5/69 هم به میهن اسلامی بازگشتم.
اینجا آزاده علی احمدی هستم، متولد از سال 40، انقلاب شد 17 سال من بود. اسارتمون از 4/12 شروع شد تا تقریبا 26/5/69.
نهایت در تاریخ 26 مرداد 69 اولین گروه اسرا که الان ما تا قانون 26 مرداد نزدیک هستش، دو سه روز دیگه هست برای آزادی ما اسرا، سالگرد ورود آزادگان به میهن اسلامی، ما باعث شد که دیگه بونه اولین گروه را صدام داوطلبانه آزاد کنه و اومدن ایران. بعد هم همینطور تبادل اسرا شروع شد که من خودم 26 مرداد که اولین گروه بودم، من سومین گروه بودم که 28 مرداد ما وارد خاک میهن اسلامی باختران اینا شدیم و یک شهریور هم تحویل خانواده من شدیم که البته در مشهد مراقب مشهد تعداد افراد خانواده من محمد مشهد و یک شهریور ما دیگه وارد بیرجند و روستا باشد. تا الانم اگر چنانچه عمرم برگرده به اول که بشم همون جوان 21 ساله‌ای که اسیر شده بودم، دو مرتبه هم همین راه را ادامه میدم و از کرده خودم پشیمان نیستم. اکثر ماها الان دچار بیماری های ورم معده، زخم معده و بیماری های روحی روانی و جسمی هستیم که بیماری های متفاوت در اسارت دچار شدیم که الان تعدادی از بچه های ما روز به روز همیتون ناخودآگاه میگن آزاده فلانی هم به رحمت ایزدی برسه، امیدی به برگشت نداشتیم و به قول معروف الان هم که اینجا هستیم من هنوز میتونم به جرئت بگم بعضی وقتا که ناراحت میخوابم، بعضی وقتا که حالا عصبانی میشم و در همون حالت اگر بخوابم درست همون خواب شکنجه های عراق رو میبینم، همون خواب کتک خوردن ها، همون خواب عذاب کشیدن ها، تشنگی کشیدن ها. سیلی که عراقی تو گوش ما میزد، بحثی عراقی، سیلی اول با این حالت که میزد پرده گوش پاره بود، بچه ها رو مثلا ردیف میکردن اول با یه دست مزدن تو صورت مثلا سمت راست، باز برمیگشت با دست دیگه سمت چپ. یعنی پرده گوش اکثر بچهای ما پاره هستش و به خاطر موسیلی که عراقی‌ها زدن، با کابل که به بچه‌ها می‌زدن، بعضی وقتا کابل که به بدن می‌زدن پوست کنده می‌شد و خون فواره می‌زد. ماها را به صورت سجده رو زمین می‌خوابوندن و با پوتین عراقی‌ها با چکمه روی باهای ما می‌کوبیدند و می‌رفتن، یا تک تک بچه‌ها رو همونطوری با کابل می‌زدن، یا دم در به آسایشگاه وامسان یکی یکی که می‌مدن بیرون یه سیلی می‌خوابون تو گوشش، یه کتک یا کابلی می‌زد بعد می‌مدن، یا تو مسیر دستشویی که می‌خواستیم بریم زیگزالی وامیستادن با کابل با ما می‌زدن. و شکنجه متفاوت بود و ما خیلی بچه‌ها، یعنی ما چیزی حدود 6000 اسیر ما برنگشتن، 6000 اسیر ما، 450 نفر از این اسرای ما به دست شخص خود صدام به شهادت رسیدن، که من اگر خواسته شد نوه شهادتی که این بچه‌های ما رو بگم، شاید برای ملت ما قابل تحمل و قابل پذیرش نباشه.
ماها که موندیم در اونجا باید دیگه خود اتوماتیک وارد یه در چشم بچه ها بودیم دیگه. بچه هایی که مثلا نیروهامو بودم انتظار از ما داشتن، در مقاومت نیروها میکردن به ما، در سبک شیوه شکنجه هایی که نام کردن مقاومت نیروها میکردن به ما. خب ما باید یک جوری به اضافه خودمون اداره میکردیم، باید مواظب بچه ها میکردیم. هیچی، فقط دیوارهایی بود اونجا چون سازه ساختمونی بود، هیچ امکاناتی داخل، همش بتون بود، چیزی نبود که داخل باشه.
این جمله خود سلی بود که ما اردوگاه‌های مختلفی را رفتیم دیدیم، اسرای کشورهای مختلفی را دیدیم، اسرای جنگ‌های مختلفی را در دنیا دیدیم، سرزنده‌تر، با نشاط‌تر و سرحال‌تر و با روحیه‌تر از اسرای ایرانی ما تو دنیا ندیدیم. یعنی تعجب میکردن که ما مثلا بقول ما با نشاط هستیم، سرحال هستیم، چون بالاخره هدف ما فی سبیل الله بود و در راه ولایت و به امر ولایت اومده بودیم به جبهه، لذا شکنجه رو تحمل میکردیم، چه بسا شکنجه رو ثواب میدونستیم. ما در دفاع مقدس مقاومت کردیم و با مقاومت میدونستیم 8 سال دفاع مقدس رو در مقابل دشمن بیستیم و الحمدلله یک وجب از خاک میهن ما رو دست دشمن نگذاشتیم که ما تا زنده هستیم دست از مبارزه و در حمایت از ولایت و در کنار رهبری دست از این بر نخواهیم داشت و بر نمیداریم.
قفص را سکوت جاریتان، شبی که یاد خدا شد کلید یاریتان، صدای شیون زنجیر در سیاهی مرد، گذشت از دل شب ناله حصاریتان، ستاره های پریشان هنوز حیران از که لاله میدمد از زخمای کاری تو، به یاد بود رهایی همیشه میماند کنار نام قفس عکس یادگاری تو. قفص را سکوت جاریتان شبی که یاد خدا شد کلید یاریتان، صدای شیون زنجیر در سیاهی مو گذشت از دل شب ناله
روایت دوم، سنگر بینام و دلهای بزرگ. شب عملیات بود و مه و تاریکی همه جا رو پوشونده بود. صدای گلوله ها و انفجارها مثل طوفانی بی‌رحم همه جا می پیچید. رزمنده ها توی یه سنگری خراب و تاریک پناه گرفته بود. سقف سنگر فرو ریخته بود و دیوارها ترک داشتن. سکوت عجیبی بینشون حکم فرما بود. احمد سکوت رو شکست. رو کرد به بقیه و به آرومی گفت: اگه آزادگی یعنی ایستادن برای وطن، پس همین سنگر حتی توی دل تاریکی بهشت ماست. دوستاش اول تعجب کردن، اما وقتی خمپارهی نزدیک افتاد و خاک و دود همه جا رو پوشوند، فهمیدن حق با احمد بوده. احمد درست می گفت. هیچ کس فریاد نکشید. هیچ کس پا پس نکشید. صبح وقتی آفتاب طلوع کرد، همه زنده بودن و سنگری که شاید هیچ کس اسمش رو نشنیده بود شد یادگار آزادگی برای نسلی که می دونست مرگ هم نمی تونه روح آزادگی رو ازش بگیره. هر ترک دیوار و هر قطره خونی که روی خاک سنگر بود شد داستانی از پایداری و ایستادگی.
نام محمد، نام خانوادگی بروجردی، تاریخ تولد 1333، محل تولد بروجرد.
سلام اوترزا.
بابا سلام، سلام محمد جان، چطوری؟ مادرت چطوره؟
اوترزا شما خوبی؟ ما خوبی. خاله چطوره؟ علی و فاطمه خوبن؟
همه خوبن الحمدلله. خوبه. خود به ما سر نمیزنه جوو.
راستش کمی سرم شلوغه. میدونین که روزا میرم کارگاه، شبا میرم درس میخونم. وگرنه ما که جز شما و خاله توی شهر کسی رو نداریم.
این چه حرفی خدا رو داریم بابا جان؟ حالا چرا نمیشینی؟
چش. خاله پیغام داده بود با هم کار واجب دارین، منم جلدی خودم رسوندم.
آره به موقع اومدی، فقط قبل این که بگم چی کار باید بکنی یه قول ازت میخوام.
چه قولی اوست رضا؟
باید قول بدی به هیچ کس هیچ نگی.
باشه قول میدم، ولی این چه کاریه که؟
ببین محمد جان، تو دیگه ماشاءالله واسه خودت مرد شد. میخوام یه بسته کوچیکو بگیری ببری جایی.
باشه ولی چی هست؟
چند تا نواره میخوام ببریشون مسجد الرحمن.
مسجد الرحمن کجا تو چه؟
نزدیک، دور نیست، میدون فردوسیو که بلدی؟
آره بلدی.
یکم بالاترش.
خب یه چیزی بگم ناراحت نمیشه اوست رضا، یه بسته نوار بردن که کاری نداره، چرا خودتون نواردی؟
سرم فکر نکن کار راحتیه، مسئله اینه که نوارا نوارای معمولی نیستن.
یعنی چی؟
نوارای سخنرانی آقای خمینی هست.
آها،
باید خودم میبردم ولی مامورا به من شک کردن، درسیدم تو را تعقیبم کنن و ازم بگیرن. دازه اگه این نوارا را از کسی بگیرن حداقل 10 سال زندونی داری.
10 سال؟
بله حداقل 10 سال. ببین هر جا دیدی کسی دنبالت میاد یه جوری نوارا رو بندازه فرار کن.
چشم. راستی گفتی نوارای سخنرانی کیه؟
نوارای سخنرانی آقای خمینی هن.
آقای خمینی.
فقط حواست باشه دیگه سفارش نکن.
باشه خیالتون راحت بلدم.
راستی به مادرتون هم چیزی نگی.
حواسم از حسر رضا، خیالتون راحت.
برو مراقب خود باش، در پناه خدا.
شهید محمد بروجردی قبل از پیروزی انقلاب با رهبری گروه توحیدی صف علیه نظام شاهنشاهی مبارزه مسلحانه را آغاز کرد. این مبارزات تا فرار شاه از ایران ادامه پیدا کرد. هنگام بازگشت امام خمینی به ایران، شهید بروجردی و عده‌ای از یارانش مسئولیت محافظت از ایشان و تیم همراهشان را بر عهده داشتند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از کارهای مهم شهید بروجردی تشکیل تیپ ویژه شهدا در کردستان بود.
یالله محمد آقای خودمون، حالت چطوره؟
سلام از بنده است حاج اکبر. دلم واسه یه ریزه شده ببینم مرد خدا چی شده، یاد ما کردی؟ بکنم یه سالی شده که ما سر نزدی.
نه که تو دل از اینجا میکنی میای تهران به ما سر میزنی؟
حاجی خودت میدونی که اینجا گیرم، اگر نه دلم واسه دیدن آقا لک زده. شما هم که جای خودتو داری.
بگذاریم، اصل حالت چطوره؟
به مرحمت شما شو. خوبه.
اوضاع احوال چطوره؟ کارا خوب پیش میره؟
الحمدلله روز به روز بهترم میشه. همه این جوانه که میبینی از جون مایه میزنن، ولی هنوز کار واسه انجام دادن زیاد.
با وجود فرمانده با درایتی مثل تو باید هم اینطور باشه، خدا عمرت بده.
نه حاجی اینطوری هم که میگی نیست،
همه میدونن اگه محمد بروجردی و بچه های تیپ شهدان نبودن ضد انقلاب خاک کردستان رو به توبره میکشید. خدا اجرتون بده بابا.
من که کاری نکردم، فقط وظیفه‌م رو انجام دادم. راستی نگفتی آجی چی شد، یاد ما کردی؟ البته قدم شما همیشه سر چشم ماستا.
زنده باشی بابا، یه پیغام برات دارم.
خیره؟ از کی؟
از آقای محلاتی. پیغام دادن یه جانشین واسه خودت انتخاب کنی و برگردی تهران.
برگردم تهران؟
آره.
خب واسه چی؟
آقای محلاتی نماینده حضرت امام، شما رو واسه فرمانده کل سپاه انتخاب کردن.
فرمانده کل سپاه؟ برای چی؟
چیه مگه؟ حالا چرا اینقدر تعجب کردی؟ همه میدونن تو لیاقتشو داری، قبلن هم ثابت کردی.
شما لطف دارین ولی من
لطف نیستش آقا، حقیقته دیگه.
آخ ولی من نمیتونم قبول کنم حاجی، شرمنده.